جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، این جاذبه است، نه اون نیرویی که ما رو روی زمین نگه می‌داره، بلکه برنامه‌ای که تا یک ساعت آینده شما رو پای رادیو نگه می‌داره. در این برنامه جاذبه های دیدنی رو میشه شنید. اما در این جاذبه ما اینا تهیه کننده محمد رضا حاجی حیدری، صدا بردار علی رضا بخشی، نویسنده سمیه صارمی، هماهنگی مرتضی سرنابه، و من سید دانیال معنوی. تا هلوهوش ساعت 11:30 با شما همراه هستیم با برنامه زنده جاذبه. از رادیو فرهنگ همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. آخه روز تعطیلی چه کاریه که بشینیم تو خونه هامون؟ همینطوری که دارید رادیو گوش میدین، برنامه ریزی کنین واسه یه گردش کوتاه. حتی شده همین اطراف شهر. ما هم که قرار از سفر و گردش حرف بزنیم و فکر کنم اینجوری به هممون خوش میگذره، پس معطل نکنین. در برنامه امروز جاذبه رادیو فرهنگ بیشتر می‌خوایم درباره محوطه‌های باستانی صحبت بکنیم و سوال هم دارم ازتون، الان مطرح می‌کنم. و اما سوال، آیا در منطقه محل زندگیتون تپه یا محوطه باستانی وجود داره؟ و اینکه اگه وجود داره شما ازش دیدن کردین؟ اگه دیدن کردین برامون توصیفش کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون یادداشت کنید: 220-400-85 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید: 30558. 10:35 اینجا جاذبه رادیو فرهنگ خدمتتون عرض کردم دیگه، قراره که درباره محوطه‌های باستانی در این برنامه صحبت بکنیم و به کارشناس امروز برنامه‌مون سلام میکنم، خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. اما همونطور که اشاره کردم خانم دکتر، قراره که درباره محوطه‌های باستانی صحبت بکنیم. اصلا منظور از محوطه باستانی یعنی چی؟ اصلا چرا میگه محوطه باستانی یا سایت باستانی؟
بله درسته. به طور کلی محوطه باستانی شامل بقایای فرهنگی از آثار گذشته تا امروزه. به عبارتی زمانی که ما میخوایم که یک محوطه‌ای رو در واقع بررسی بکنیم، از لایه‌های معاصر شروع میکنیم به کاوش کردن تا اینکه برسیم به زمانی که دیگه مثلا به خاک بکر برسیم و دوره فرهنگی رو نبینیم. به خاطر همین به در واقع جاهایی که دارای لایه‌های مختلف باستانی باشه میگیم محوطه باستانی. البته این ممکن استش که این محوطه باستانی تو یک دوره فقط مورد استفاده قرار گرفته باشه و حتی میتونه که تو دوره‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته باشه. پس بنابراین متفاوت هستن این محوطه‌ها.
یعنی چی در دوره‌های مختلف؟
یعنی که ما مثلا توی محوطه باستانی از دوره‌های معاصر داریم، دوره‌های اسلامی، حالا مثلا فکر کنید دوره قاجار، دوره‌های زندیه، صفویه، همینطوری میره پایین تا میرسه مثلا به دوره‌های تاریخیمون مثل دوره ساسانی، اشکانی، هخامنشی و بعد از اون حتی دوره‌های پیش از تاریخ.
خب پس حدودی آشنا شدیم که اصلا منظور از محوطه های باستانی چی هست. من یک بار دیگه سوال رو بگم برای شما دوستان شنونده که آیا در منطقه محل زندگیتون تپه یا محوطه باستانی وجود داره و اینکه ازش دیدن کردین، برامون توصیفش کنید. 220-485 و 220-58-800 پیامکم میتونید ارسال بکنید. 30,558. خب همچنان دارم گفتگو میکنم با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، مدرس دانشگاه. اما بالاخره بحث تاریخ هست دیگه. وقتی میگیم محوطه‌های باستانی، کاملا منظورمون یک موضوع تاریخی است و گردشگری هم شاملش میشه. حالا تعریف گردشگری تاریخی چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که گردشگری تاریخی در واقع خیلی ها فکر میکنن که یک واژه جدیدیه، در حالی که اصلا اینطوری نیست. از زمانی که انسان ها از غارها اومدن و ساکن در واقع فلات ها شدن و زندگی یک جانشینی رو شروع کردن با همدیگه در واقع همزیستی کردن، برای اینکه بتونن غذا به دست بیارن، برای اینکه بتونن محیط زندگی مناسبی رو به دست بیارن، شروع به مهاجرت کردن. بعد از این دیدن که خب یه سری از صنایع در اونجا شکل گرفته، برای اینکه بتونن مبادلات پایاپای یا کالا به کالا انجام بدن، مجبور بودن که نیازهای خودشون رو با مناطق دیگه در واقع در ارتباط قرار بدن. به خاطر همین تجارت شکل میگیره و وقتی که تجارت شکل میگیره، مسائل فرهنگی اجتماعی با خودش داره و این وابستگی ها به وجود میاد. شما تصور کنید که مثلا ما یک سفالی رو که توی محوطه پیشوای ورامی پیدا میکنیم، نقش مهری که روی اون سفال هستش، اون خود اون مهر رو توی محوطه خوزستان متعلق به تمدن ایلامی میبینیم. یعنی که شما تصور بکنید که چه فاصله زمانی رو مردم اون زمان طی میکردن برای اینکه بتونن این مبادلات تجاری رو انجام بدن. بعد از اینها زمانی که حکومت‌ها شکل می‌گیرن، ما می‌بینیم که بحث سیاست و در واقع همون تبادلات تجاری و فرهنگی بیشتر رونق می‌گیره، خصوصا توی دوره اشکانی، به خاطر اینکه در واقع یک محلی بود برای اینکه کالاها از چین وارد ایران میشد و از ایران میخواست خارج بشه، به خاطر همین ما میبینیم که از طریق راه جاده ابریشم ما میبینیم که بحث مسافرت ها خیلی زیاد هستش و بعد از اون تو دوره ساسانی هم همینطور. بعد از ورود اسلام ما یه دوره ای رو داریم که خب این ارتباطات خیلی کم هست، یعنی گردشگری کمتر صورت میگیره سفرها، ولی بعد از این دوباره آغاز میشه و ما سفرنامه نویسان خیلی قهاری داریم که کتابای خیلی خوبی از اونها مونده برای ما. توی دوره صفوی اوج گردشگری هست که ما توی دوره در واقع شعباس اول هستش که میبینیم که خیلی این تبادلات و این ارتباطات فرهنگی این سفرها زیاد هست و بعد از اون توی دوره قاجار هستش که میبینیم در موقع زمان فتحعلی‌شاه قاجار دوباره این رونق پیدا میکنه و تا به امروز.
پس میشه گفت به نحوی گردشگری تاریخی در کشورمون در سرزمین قدمت داره و اینکه شاید حالا به اسم گردشگری تاریخی نبوده اما کاملا همین منظور
بله،
رو میرسونده.
بله.
همچنان همراهتون هستیم اینجا جاذبه ی رادیو فرهنگ. خب اما خانم دکتر اگر موافق هستید بریم یه بخشی رو بشنویم و آشنا بشیم با یک اثر تاریخی.
بله خیلی
پس بشنویم.
به نام خدا. سلام، وقتتون به خیر و شادی. امروز با من رویا غفوری همراه باشید تا با هم به یکی از مکانهای تاریخی و دیدنی استان قزوین برویم، قلعه سمیران. قلعه سمیران در کنار دریاچه سپیدرود بر بالای تپه‌ای مرتفع و سنگی که رود قزلوزن از جنوب اون میگذره قرار داره. پیشینه بنای اون رو به دوران قبل از اسلام نسبت دادند و در طول سالهای سده 4 هجری تختگاه کنگریان آل مسافر بوده. از گزارش جهانگردانی مثل ناصر خسرو در سال 438 هجری قمری عظمت و شکوه بی‌نظیر این دژ تاریخی آشکار میشه. سکونت صنعتگران و هنرمندان ممتاز در اون، سه دیوار بلند و تو در تو در گرداگرد قلعه، کانال‌های آبرسانی، برج‌های مستحکم، گستردگی بسیار و موقعیت ممتاز دفاعی اون چشمگیر تلقی شده. دژ سمیران نزدیک به 2 جزو قلعه های اسماعیلیان بوده و پس از هجوم هولاکو تا پایان دوره صفوی نیز در کشمکش های سیاسی اهمیت بسزایی داشته. طرح کلی بنای قلعه به شکل مستطیل و ارتفاع برج‌ها و دیوار نزدیک به 15 که تمامی اون رو با کمک سنگ‌های لاشه و ملات گچ به ضخامت 8 ساختند و در فاصله های 1 کلافی چوبی در دل دیوار به کار بردند که علاوه بر استحکام و همبستگی اجزا نظمی به بنا بخشیده و از دور به صورت 1 سنگ خودنمایی میکنه. در دیوار شمالی قلعه 2 شکوهمند وجود داره که در قسمت بالا دارای پنجره‌های بلند مستطیل شکل با قوس تیزه‌دار هستند که بیشتر برای نگهبانی پایین قلعه از آنها استفاده میشده. طرز ساختمان دیواره غربی قلعه با قسمت شرقی تفاوت داره و به جای برج‌های مدور برای اون دیواری بلند ساختند که تمامی از ملات گچ پوشش یافته و به خوبی حفظ شده. قسمت جنوبی دژ هم دیواری صاف داره که به خاطر رود قزلوزن از امنیت بیشتری برخوردار بوده و نیازی به استحکامات دفاعی بیشتر احساس نمی شده. 2 آرامگاهی سنگی که از نظر معماری مانند هم هستند در غرب قلعه تاریخی سمیران بنا شدند که آرامگاه کوچک و بزرگ ساسان نامیده میشن. آرامگاه بزرگ قلعه ساسان هم برجی 8 که در قسمت دور تا دور پایین اون دیواری به ارتفاع 2 بنا شده که بر روی این پایه ستونهای استوار سنگی ساخته شده که تا ارتفاع 1 متر به شکل 4 بر و از اون به بعد تا زیر گنبد به شکل مدور ادامه یافته. این برج دارای پنجره‌ای در جانب شرقی و 1 ورودی با سردر رفیع و با شکوه در سمت جنوبه. روز و روزگارتان خوش.
ده و 46 دقیقه صبحتون به خیر باشه. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. اما خانم دکتر پلا سعیدی، شاید جالب باشه برای شنوندگانمون که بدونن واقعا یک محوطه باستانی یا تپه باستانی رو چطور میشه تشخیص داد که این تپه باستانیه، یه تپه عادی نیست یا یه محوطه عادی نیست؟
بله، سوال جالبی پرسیدیم. این سوال برای خیلی ها پیش میاد که چطور میشه که تشخیص داد که این تپه تپه باستانی هست یا خیر. معمولا روی تپه‌های باستانی پر از خورده‌های سفاله که اینا نشون دهنده آدمایی هستش که اون منطقه زندگی میکردن توی محوطه، که حالا بر اثر مرور زمان این سفال‌ها از زیر خاک بیرون اومدن و سطح تپه رو پر از خورده‌های سفال کردن. به خاطر همین یکی از نمونه‌ها و نشانه‌هایی هستش که ما متوجه میشیم که اون تپه تپه باستانی.
یعنی فقط از طریق همون
خورده سفالایی که هست. البته که خب به هر حال متخصصا رنگ خاک هم که میبینن براشون مشخص میشه که این محوط باستانی هست یا نه، ولی برای مردم عادی خورده های سفال نشانه است.
ما یه اخلاقی داریم، هر جا میریم دوست داریم یه سی بسریم جیبمون بریم. واقعا گردشگرا میتونن خورده سفالا رو بردارن با خودشون ببرن یا نه؟ درست نیست.
والا حقیقتش خیر، به خاطر اینکه هر کدوم از اون تکه های سفال بخشی از یک ظرف کاملیه که یک دوره فرهنگی رو به ما نشون میده. بنابراین اصلا نباید این کار بکنن. سفال یکی از مهمترین ابزاری هستش که باستانشناسا ازش استفاده میکنن و بهتره که همونجا تو همون نقطه‌ای که اون سفال شکسته در واقع وجود داره گذاشته بشه و برداشته نشه.
درسته. خب حالا چطور میشه از طریق این سایت های باستانی یا محوطه های باستانی جذب گردشگر کرد، حالا چه داخلی چه خارجی؟
ببینید، محوطه‌های باستانی خب تعریفشون خیلی گسترده است. یه زمانی هستش که محوطه باستانی ما تعریفمون تپه باستانی هست، یک زمانی هستش که نه، یک مکانه، یعنی یک معماری، یک سازه‌ای وجود داره. اونهایی که در واقع سازه هست و معماری خب بحثش جداست، و اونی که محوطه هست یعنی یک تپه باستانی هستش بحثش جدا. برای اینکه ما بتونیم جلب گردشگر بکنیم، این محوطه ها زمانی که کاوش میشن، وقتی که ما اطلاعاتمون رو به دست آوردیم دوباره با خاک پرشون میکنیم. بعضی از اینها معماری های خیلی خاصی دارن، بعضی از اینها تدفین های خیلی خاصی دارن که ما با یک هزینه میتونیم که اینا رو تبدیل به سایت موزه بکنیم. یعنی گردشگر وقتی که میاد اونجا فقط یک تپه رو نبینه، بلکه بیاد با فرهنگ در واقع اون دوره آشنا بشه. مثلا ما توی تپه سفالی که توی در واقع ورامین هستش همچین کاری کردن، اومدن سایت موزه ایجاد کردن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه رسیدگی نشد این سایت موزه از بین رفت و خب این خیلی بده. یعنی علاوه بر اینکه ما جلب گردشگر میکنیم، باید حتما یه هزینه و ترفندی باشه برای اینکه اینا رو بخوایم نگهداری هم بکنیم.
و حتی شامل میشه که آموزش های لازم هم برای اون اهالی منطقه که اون تپه وجود داره داده بشه دیگه.
100%.
و این کار شده تو الان یا نه؟
ببینید، خیلی کم صورت میگیره. معمولا زمانی که ما یه محوطه رو میریم کاوش میکنیم، یه دوره‌هایی رو برای اون اهالی میذاریم، ولی چون اینا مقطعیه فراموششون میشه. و یکی از در واقع عواملی که باعث میشه گردشگران از این محوطه یعنی محوطه رو انتخاب بکنن برای بازدید، همین مردم و اهالی هستن که اونجا هستن. نحوه برخوردی که با اهالی داره، با گردشگران دارن، خیلی اهمیت داره. و بعضن دیده میشه که این اتفاق نمیفته و با رفتارهای غلطی که اهالی نشون میدن گردشگر رو آزرده خاطر میکنن و دیگه اون انگیزه ای نداره برای اینکه بخواد مثلا سفر مجددی داشته باشه به اونجا.
درسته. پس باز برمیگردیم به این موضوع که اون آموزش لازمه برای اینکه آگاه بشن از اینکه اگر گردشگر باشه تو کمک میکنه به رونق زندگیشون.
بله دقیقاً.
خب باز هم صحبت خواهیم کرد در این باره، یعنی محوطه‌های باستانی. شما دوستان هم همراه ما باشید همچنان جاذبه رادیو فرهنگ. خب اما سری هم بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده. آقای حمزه رضایی از شیروان گفتن که تپه باستانی ارگ شیروان بزرگترین تپه خاکی خراسان است. ۹۳۶-۵۳۳۵ گفتن که تپه خاکریز در اسدآباد. پس قرار شد به ما بگید که آیا در منطقه محل زندگیتون تپه یا محوطه باستانی وجود داره و اینکه ازش دیدن کردین. اگر این کار رو انجام دادید برامون توصیف کنید در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ 220-485 و 220-58-800. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. پیامک هم میتونید ارسال کنید 30558. خب اما بریم یه بخش دیگه هم بشنویم و معرفی یکی دیگر از موزه های کشورمون ایران.
سلام دارم خدمت همراهان عزیز رادیو فرهنگ. سیما میری هستم و امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آب و هوای بهاری هم در بیشتر نقاط کشورمون شرایطی رو به وجود آورده که تمایل به گشت و گذار در شهر بیشتر شده. پس پیشنهاد میکنم امروز که جمعه هست و خیابونها خلوتتر با هم به موزه رضا عباسی بریم. این موزه در ضلع جنوب غربی تقاطع خیابون شریعتی و پل سید خندان قرار داره. رضا عباسی یکی از نقاشان معروف دوره صفویه هست که سبک جدیدی رو در نگارگری ایرانی به وجود آورده و اون استفاده از طراحی سیاه قلم و تک چهره است و به همین دلیل هم نام خودش رو در تاریخ نگارگری ایرانی ثبت کرد. و از اونجایی که این موزه یک مجموعه غنی از آثار اون و شاگردانش رو در خودش جای داده، این نام برازنده این موزه هم خواهد بود. فکر میکنم برای شما جالب باشه که بدونید طراحی آرم این موزه هم توسط استاد ممیز که لقب پدر گرافیک ایرانو دارن انجام شده. ایشون وقتی که در سال 1355 این آرم رو طراحی کردن گفته بودن که این فرصت بسیار خوبی برای من بود تا دین خودم رو به جد پدر بزرگم رضا عباسی ادا کنم. این موزه در سال 1356 بازگشایی میشه، با پیروزی انقلاب اسلامی تعطیل میشه و بعد از چندین بار تعطیلی و بازگشایی نهایت در سال 1178 یا 79 با تغییراتی که در فضای داخلی خودش ایجاد کرده بود بازگشایی میشه و خوشبختانه تا امروز هم پذیرای شما بازدیدکنندگان گرامی. این موزه سه طبقه داره و طبقه سومش تالار پیش از اسلام و کتابخونه هست. بنابراین به خاطر داشته باشید که بازدیدتون رو از طبقه سوم آغاز بکنید. در تالار پیش از اسلام شما اشیایی رو میبینید که مربوط به 5 تا 6 هزار سال پیش هستن، اشیای زرین و سیمین مربوط به دوره های مختلف تاریخی رو تا پایان دوره ساسانی میتونید در این تالار ببینید. در همین طبقه روبروی تالار پیش از اسلام کتابخانه بسیار غنی و مهمی وجود داره که به نام یکی از مدیران بسیار پرتلاش و کارآمد موزه، یعنی مرحوم خانم بتول احمدی، و به پاس زحماتشون به نامشون نامگذاری شده. این کتابخونه بیش از 20 هزار جلد کتاب داره و یک آرشیو بسیار غنی از روزنامه‌ها و مجله‌های قدیمی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی. در طبقه دوم تالارهای اسلامی 1 و 2 هست که بازدیدکننده رو با سیر تحول هنرهای سفالگری، فلزکاری، منسوجات، گچبری، کاشیکاری و سایر هنرهای دوره‌های اسلامی از صدر اسلام تا پایان دوره قاجار آشنا می‌کنه. در طبقه اول تالار خوشنویسی و نگارگری هست که در تالار خوشنویسی علاقمندان به خوشنویسی میتونن سیر تحول خط رو از خط کوفی که بر روی پوست آهو نوشته شده تا مونه های جدیدتر و دوره های بعدی مشاهده بکنن و همینطور نوشته هایی رو از بزرگان خوشنویسی مثل احمد نیریزی، میر عماد، میرزا غلام رضا و عبدالمجید درویش رو میتونن در این تالار از نزدیک مشاهده بکنن. در تالار نگارگری ما یک گنجینه بزرگی از نقاشی های دوره های مختلف با سبک ها و مکتب های گوناگون داریم. از جمله این تالار با برگ های از شاهنامه سده هشتم در مکتب های شیراز و تبریز آغاز میشه، شاهنامه های دموت، داوری، شاه اسماعیل و شاهنامه شاه طهماسب رو شما میتونید در این تالار ببینید، کتاب های گوناگونی مثل بوستان و گلستان سعدی، مجموع تواریخ حافظ ابرو و خمسه نظامی هم میتونه در این تالار توجه شما رو به خودش جلب بکنه. دوره صفوی رو با آثاری از رضا عباسی همراه با نگاره های از تعدادی از شاگرد های اون به پایان میبریم و دوره قاجار رو هم به تماشای تابلوهای رنگ و روغن و نقاشی قهوه خانه‌ایش میتونیم بشینیم. امیدوارم که این موزه توجه علاقمندان به هنر، به ویژه هنر خوشنویسی و نگارگری رو به خودش جلب کرده باشه. تا هفته دیگر و موزه دیگر شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب همچنان دارم گفتگو میکنم با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، مدرس دانشگاه. اما خانم دکتر اگه موافق هستید همون بحث آموزش رو ادامه بدیم، حالا چه برای اهالی اون منطقه و حتی برای گردشگرهایی که میخواید بازدید کنن و دیدن کنن از این تپه ها.
ببینید، آموزش مهمترین رکنی هستش که باید داده بشه. در وهله اول به اهالی و محوطه، برای اینکه باید بدونن که اون آثار باستانی که اونجا هستش در واقع شناسنامه اونهاست و باید که ازش مراقبت بکنن، حفاظتش بکنن، نه به این معنا که حالا چون نزدیک محلشون هستش متاسفانه میبینیم که هرچند گاهی خود اهالی میرن و آسیب میرسونن به تپه های باستانی. پس باید بدونن که این شناسنامه شونه و باید که حفظش بکنن. از اون گذشته باید کسایی که کارشناس هستن از طرف خود سازمان میراث فرهنگی بیان و اینا رو آگاهشون بکنن نسبت به دوره‌های تاریخی که تو محوطه وجود داشته و علاقه‌مندشون بکنن برای اینکه خودشون شروع بکنن به اطلاع رسانی کردن و معرفی کردن در واقع محوطه‌ای که اونجا دارن زندگی میکنن. از اون گذشته باید آموزش ببینن که چطور با گردشگرها باید ارتباط برقرار بکنن. بعضن دیده میشه به محض اینکه گردشگر میاد، خصوصا گردشگر خارجی، میبینیم که مثلا بچهای کوچیک میان صنایع دستی که حالا کیفیت خیلی خوبی هم نداره رو با زور میخوان به گردشگر رو بفروشن و یا حتی تکدی بکنن و این اصلا چهره قشنگی نداره.